تا چند لحظه دیگه جناب آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر و سخنگوی صنعت برق مهمان ما هستند.
بحث روز.
آقای رجبی مشهدی، سلام به شما، به بازار تهران خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای امیدی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران.
ارادتمندم. خب من مطمئنم گلایه‌های مردم به گوش خود شما هم رسیده و بله. البته از تلاشایی که شما و همکاران دارین انجام میدین، گاهی وقتا تصاویری میبینیم که واقعا آدم دلش هم به درد میاد، یعنی در گرمای شدید بعد از حالا مثلا آتش سوزی هایی که گاهی وقتا پیش میاد برای پایگاه های برق و همکاران شما از جان میگذرن، اینها همه رو ازش آگاهیم، ولی خب از سمت دیگه برها قطعی برق هم مردم رو آزار میده. چی شد که اینطوری شد آقای رجبی مشهدی؟
عرضم به حضور شما، ما میدونید که به هر حال یه رشد مصرف متعارفی سالانه داریم که اونا مشترکان جدیدی هم که سالانه اضافه میشن به مشترکان صنعت برق، معمولا 1 میلیون مشترک رو ما سالانه اضافه میشن. غیر از اونها مشترکان صنعتی عمده هم هستن و در جمع اینا با هم دیگه یه چیزی حدود 2500 تا 3000 مگاوات به میزان مصرف برق کشور اضافه میشه.
بله.
امسال این رشد مصرف از متوسط 10 سال گذشته که 4.7% بوده رسیده به 8.7%. در خود تهران این عدد شده 12.88%. رشد متعارف تهران تا این 10 سال اخیر بین 4 تا 5% هست. یعنی ما 2.5 برابر رشد مصرف منطقه تهران شامل استانهای تهران و البرز و قم هست که برمیگرده بخش عمدهش به استفاده از وسایل سرمایشی که خب توی امسال ما رکوردهای دمایی فراوانی رو در کشور داشتیم.
بله.
چه در بیشینه دمایی چه در کمینه دمایی، یعنی این که در دمایی حداقل هم بالا بود که خب این منجر میشه که کولرها توی ساعتهای شبانه و نیمه شب و صبح و اینا هم روشن باشن و در ظهر هم خب این فرهنگ استفاده از کولرهای گازی هم در کشور خیلی توسعه پیدا کرده، رواج پیدا کرده که
بله.
خب در این بخشایی که دما معتدل هست و کولر آبی پاسخ دست به خصوص اونایی که دارن، ما توصیه میکنیم به شما دنبال کولرهای گازی نه، چون قبضهای سنگین رو بدن دریافت میکنن. این باعث این شد که ما یه رشد مصرف سنگینی رو تجربه بکنیم.
پس یه بخشی میشه مصرف غیر متعارف نسبت به اون
بله،
که
دلیقا. یه 4-5% رو ما به اصطلاح برآوردهامون نشون میده که
بعد بعد اینو پیش بینی نمی کردید که این اتفاق بیفته، این هوای گرم و اینا رو؟
آره ببین، چرا، بالاخره اینها پیش بینی معمولا میشه، ولی به صورت متعارف وقتی که منحنیای دمایی مثلا 10 سال گذشته رو نگاه میکنیم، عمدتا از حدود 20 مرداد به بعد دمای روند کاهشی رو داره.
بله.
و متناسب با اون مصرف برق هم کاهش پیدا میکنه و خب شرط رو برای تامین برق راحت‌تر میکنه. امسال این افزایش مصرف نامتعارف و ادامه دار بودنش خب تاثیر زیادی روی شبکه‌های برق گذاشته و امکان برق‌رسانی رو بالاخره مشکل و جدی کرده، به خصوص در ساعت اوج مصرف. این همه در واقع در
حتی امسال هم از 20 مرداد به بعد دما کاهشی شده نسبت به حال اون اوج گرما،
ولی واقعا مصرف نیفتاده. ما الان تقاضای کل کشور که 79000 تا بیشتر بوده، دیروز ما 79000 78000 رو مثلا 800 مگاوات مگاواتی از 79000 مگاوات کمتر بوده. خب این رکوردهای بی سابقه، یه سال گذشته این عدد مثلا 73000 مگاوات در اوج مصرف بوده، الان این عدد که شده 78800 مگاوات مثلا برای روز گذشته 5-6000 مگاوات بیشتر از سال گذشته.
بله.
از اوج بار، و این خب معادل مصرف برق استان فارس هست که عجب. اضافه شده به میزان مصرف. خب برای ببینید، اگر فرض کنیم منابع مالیش هم وجود داشته باشه، میخواد نیروگاه بسازیم، تامین سوخت اون یکی از مسائل هست. تامین مالیش به اصطلاح فراهم بشه، خود دوره ساخت یه دوره زمانبری هست و اینا خب شرایط رو برای تامین برق دشوار میکنه. هرچند که نکته هم بگم، ما در واقع طی یک هفته گذشته بیشتر در واقع این گرمای شدید در تهران
بله
منجر به این شد که در برخی از مناطق حوادثمون بیشتر بشه. این حوادث هم وقتی ترانسفورماتورها شبکه‌ها تحت فشار زیاد شدید قرار میگیرن، امکان خرابی اونها بیشتر میشه، احتمال خرابی بیشتر میشه و بعد ما تجهیزات ذخیره و رزرو هم نداریم چون همه پر هستن دیگه، همه دارن حداکثر بارگذاری اصطلاحاً روشون هست و داره حداکثر انرژی از اونها دریافت میشه و مصرف کننده میرسه. وقتی خراب بشه تا زمانی که درست بشه ممکنه یک ساعتی یا مثلا یکی دو ساعتی حداقل زمان بذاره.
این به معناست که باید به همین روند ادامه بدیم، یعنی اشتراک ناپذیره؟
بله، ببینید در حال اگر که مصرف برق قدری کاهش پیدا بکنه خیلی کمک میکنه که این ماجرا راحت‌تر حل بشه و به هر حال برای روزهای آینده قطعا ما این روند کاهشی خواهد بود و مشکلمون به حداقل ممکن میرسه.
درسته. نه میدونی ارزم چیه آقای رجبی مشهدی؟ بله. امسال که گذشت خب،
بله،
ولی ما میگیم هوا گرم بود، خب اصلا کره زمین کلا داره گرمتر و گرمتر میشه. بله. یعنی این گرما رو ما باید انتظارش رو داشته باشیم.
بله.
امسال چندین بار گرمترین نقطه کره زمین در ایران بود.
بله.
اینا بارها هم اتفاق افتاده، یعنی فقط مربوط به امسال هم نیست، یعنی این رکورد گرمترین نقطه کره زمین که مربوط به ایران میشه چندین بار تا حالا روی داده و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم در گرمترین نقطه کره زمین مثلا مردم از کولر استفاده نکنن. میتونیم انتظار داشته باشیم که بهینه مصرف کنن، که انتظار به هر دیه، چون یه وقتی میبینم مثلا دوستان مقایسه میکنن، میان مثلا یزد و با پاریس مثلا مقایسه میکنن توی مصرف برق. خب اینو با هم دیگه متفاوتن، یعنی اصلا این دو تا شهر رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد به لحاظ مصرف انرژی. حالا نکته اینه، خیلی از کارشناسا میگن در صنعت برق ما درسته که هوا گرم میشه مصرف میره بالا، ولی خب بالاخره باید برق مردم رو تامین کنیم دیگه.
بله.
سرمایه گذاری خوبی هم صورت نگرفته، یعنی دست رو دست گذاشتیم متاسفانه در سالیان گذشته و اونطور که باید و شاید به سمت ساخت نیروگاه نرفتیم، از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی در کشورمون استفاده نکردیم و بعد که هوا گرم میشه خب مجبور میشیم که یه وقتایی مثلا روی بیاریم به قطع برق واحدهای تولیدی، گاهی وقتا مسکونی، برای اینکه این شبکه رو پایدار نگه داریم.
بله بله. این اون چیزی که جناب علی میفرمایید چالش اصلی صنعت برق، یعنی ما تامین مالی مهمترین چالش صنعت برق، چون اگر که اون فراهم باشه مسائل فنی به اصطلاح فراهم میشه و به سرعت حل میشه، یعنی با حالا چه زمانی که ایجاد نیروگاه مثلا 18 ماه میبره بالاخره حل و فصل میشه. مطمئن که بگم در پایتخت مسئله تامین انرژی سخت‌تر میشه به دلیل اینکه شما باید از تونل‌ها استفاده کنی، تونل‌های انرژی استفاده کنی برای برق رسانی، نیروگاه بخوای در خود تهران احداث بکنی مسئله زیست‌محیطیشو برات باید حتما پیش‌بینی بکنی، حتی اگر بخوای تجدیدپذیر استفاده بکنی نیروگاه خورشیدی باید زمین کافی وجود داشته باشه برای احداث نیروگاه، که معمولا ما در منطقه پایتخت خب این ظرفیت رو کمتر داریم، نمیگیم که نداریم، ولی این ظرفیت کمتر هست و
ولی در کشور که ظرفیتش رو خیلی داریم.
بله هست، ولی خب باید منتقل کردنش به اصطلاح پایتخت خیلی کار سختی هست.
منتقل کنیم به یه جاهای دیگه، حالا به پایتخت منتقل نکنیم.
نه خب ببینید اگر بخوایم برق تهران رو تامین بکنیم باید تولیدش در خود منطقه
الان موضوع
تهران
برق ایران ها، برق تهران نیست.
اگر در مورد کشورم صحبت بکنید، چرا ما الان در واقع 22000 مگاوات برنامه‌ریزی نیروگاه جدید شده، حدود 12000 مگاوات از این میزان نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستن که اون داشت نیروگاه خورشیدیه و اون 10000 مگاوات دیگه هم نیروگاه‌های به ترکیبی پربازده هستن که راندمان
22000 مگاوات به نظرتون قابل توجه پاسخگو نیاز ما هست؟
ببینید اون فرمایش اولیه شما رو اجازه بدید بگم خیلی درست‌تر هست، یعنی اگر مصرف بهینه برق اگر اتفاق نیفته، یعنی شما هر چقدر هم نیروگاه دست بکنید به گرد این مصرف نمیره.
بله.
باید حتما به این استادی مصرف به عنوان اولویت اول توجه بشه و این نکته رو عرض بکنم، تنها این موضوع به بخش خانگی بر نمیگرده. ببینید مثلا هدر رفت انرژی در زنجیره فولاد و فرایند فولاد سازی کشورمون 42% اتلاف انرژی رو داره. حالا در واقع باید اگر که در بخش صنعت هم
خب الان صنعت فولاد دوستان میگن که ما خودمون برق خودمون رو میخوایم تولید کنیم به اون اجازه نمیدن. چرا بهشون اجازه نمیدن؟
نه اینطوری هست، هم اجازه میدن هم قانون داره هم تکلیف هم شدن. الان 10000 مگاوات مطابق ماده 4 قانون مان زودایی باید احداث نیروگاه بکنن. تا این لحظه 1800 مگاوات رو ساختن، یعنی 18% به ثمر رسیده. 6000 مگاوات هم فعالیت اجرایش آغاز شده.
یه نه تنها مجازن، تکلیف هم هست که باید این کار بکنن؟
من باید انجام، یعنی باید میزان مصرف و بارش رو اصطلاحاً از روی شبکه اصلی بردارن و تقریبا میشه گفتش که از برنامه هفتم که 30,000 مگاوات ما نیروگاه باید اعداد بکنیم، یک سوم به عهده صنایع انرژی بر کشور هستش که حدود 10,000 مگاوات. از این 10,000 مگاوات هم 1,000 مگاواتش نیروگاه تجدیدپذیره. فعالیت رو شروع کردن، مجوزها بالاخره برای این 6,000 مگاوات صادر شده، الباقی هم باید تلاش بشه که انشالله به سرعت بیاد تا
درسته.
ما بتونیم فائق بیاییم در این ناترازی تولید مصرف.
آقای رجبی مشهدی، با همه زحماتی که عزیزان در صنعت برق کشیدن، به هر حال خیلی ها گلایه مندن در این خصوص. من نقل میکنم صحبت های آقای حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی رو. ایشون گفتن که وزارت نیرو امسال 150 همت درآمد داشته، میتونست با این پول سرمایه گذاری کنه. درآمد وزارت نیرو با افزایش قیمت برق در بخش خانگی و صنایع بالا رفته، چرا سرمایه گذاری مناسبی نکرده؟
خب ببینید، اولا که امسال که به پایان نرسیده و این 150 همت به اصطلاح مثل این مونه که درآمد های ما رو شمردن تا پایان سال اینقدر هست. مضافا این که تنها هزینه های جاری صنعت برق بیش از 180 همت هست، یعنی این که دخل و خرج همین شرکت های تولید کننده خصوصی برق، نیروگاه های تجدید پذیر، شرکت های پیمانکاری که شبکه های برق رو در واقع تعمیر و نگهداری میکنن، خود پرسنل صنعت برق، همه اینا رو که با هم دیگه جمع بزنیم، ما 180 همت باید در واقع هزینه بکنیم که بتونیم پاسخگوی هزینه جاری برای،
یعنی شرکت های خصوصی برای شما تازه هزینه زا هستن؟
نه، اونها در واقع فعالیتی میکنن که باید متناسباً از قبوز برقی که ما دریافت میکنیم بتونیم حق و زحمه تولیدشون، نمیدونم نگهداری شبکه‌شون رو پرداخت.
آخه اینم الان یه نکته داره، چون ما با عزیزانی که به صورت خصوصی دارن فعالیت میکنن در زمین تولید برق هم صحبت میکردیم، میگفتن آقا ما برق رو میایم تولید میکنیم، بعد وزارت نیرو میاد با یه قیمت اندکی اینا از ما میخره و بعد با یه قیمت بالاتری میفروشه به واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور.
نه ببینید، این که یک فرایندی داره، تعرفه ها به اصطلاح مثلا بعضی از تعرفه ها یارانه‌ای هستن، بعضی از تعرفه ها غیر یارانه یا یارانه‌ای کمتر هستن. مثلا فرض بکنید که برقی کشاورزی ما به ازای هر یک کیلوات 35 تومان هست، در حالی که تمام شده برق مثلا حدود 3-4,000 تومان اگه قیمت سوخت رو واقعی ببینه، یعنی 35 تومان مثل رایگان میمونه. یا در بخش همین پولادسازا که بیشترین تعرفه رو داره، حدود 1,600 تومان هست. اگر این 1,600 تومان رو نسبت به اون 4,000 تومان در نظر بگیریم، یعنی پولادسازهای ما نسبت به پولادسازهای مثلا کشور مجاورمون ترکیه دارن 50% بهای برق،
یعنی شما کمتر از قیمتی که از بخش خصوصی میخرید، از بخش خصوصی میخرید کمتر میفروشید به واحدهای صنعتی تولیدی؟
بله همینطوریه. ببینید، چون ما تقریبا در صنعت برق 50% به اصطلاح میزان اون چیزی رو که در واقع میفروشیم، 50% هزینه هامون رو پوشش میده و بقیه در واقع یارانه ای هستش که بعدن ما طلبکار میشیم از دولت، مطابق قانون در واقع طلبکار میشیم از دولت و دولت هم اون رو به صورت در واقع اسناد خزانه و اوراق اواخر سال در واقع میتونیم دریافت بکنیم. و خب طی دو سال گذشته ما در واقع 50 همت رو از این طریق تونستیم به اصطلاح به پیمانکاران و تولید کنندگان برق.
جالبه، چون کاملا عکس این موضوع رو برنامه گفتاورد رادیو تهران ما مفصل، یعنی هم از طرف عزیزان در وزارت نیرو مهمان داشتیم، هم بخش خصوصی، و موضوعی که فعالان بخش خصوصی مطرح کردن این بود که مثلا ما برق رو تولید میکنیم، فرض میگیریم حالا هر واحدی که به فروش میرسه 10 ریال مثلا وزارت نیرو از ما میخره، و میگفت اینو 50 تومان این 10 ریال ما رو میفروشن به واحدهای تولیدی صنعتی. اعدادها حالا اعدادهای فرضی ها، ولی میخوام بگم اختلاف فاحشی رو
پس من گفتم تعرفه ها متنوع دیگه. خب ما اون چیزی که دارم خدمت شما میگم متوسط تعرفه هست.
آ شما میانگین میگیرین، درسته؟
بله متوسط رو عرض کردم. بله بعضی ها که عرض کردم مثلا حتی فولادسازی هم یارانه‌ای دارن برق رو دریافت میکنن. همین دلیلی که الان نیروگاه سازی توی بخش صنعت قدری کنده علاقمندن از دولت برق رو دریافت میکنن که برق ارزانتری بهشون تحویل بده، حتی اونام تمام ندارن قیمت واقعی برق رو بپردازن، بالاخره خب سودشون بیشتر میشه.
چرا باید فولاد برق یارانه‌ای بگیره؟
خب دیگه طبق قانون ما در واقع بر اساس قیمت‌های خرید تضمینی دیگه سالانه در واقع داره
فولاد، مگه فولادش رو یارانه‌ای می‌فروشه؟
نه غیر یارانه‌ای می‌فروشه اتفاقا. همین رو دارم عرض می‌کنم دیگه، اینایی که در واقع اطلاعات رو اینطور خدمت شما تقدیم می‌کنه، اصل ماجرا اینه. یک توضیح دیگه هم خدمت شما بدم، ما الان 60% از معاملات برق در بورس انجام میشه.
بله.
و نیروگاه تولید کننده برق بلا واسطه دولت، بدون واسطه دولت، به اصطلاح اون برقی رو که عرضه میکنن درآمدش رو دریافت میکنن و اونم به صورت مستقیم با مصرف کننده. اینو در نظر بگیرید که نیروگاه ما به اصطلاح انواع مختلفی هستن به لحاظ قرارداد خرید. اونایی که نیروگاهی که در بعد وام احداث میشن یه دوره خرید تضمینی برق رو دارن.
درسته.
اون دوره خرید تضمینی برق، برق رو قیمتش رو مثلا 700 تومان، 800 تومان، 900 تومان بر اساس به اصطلاح قیمتی که خرید تضمینی شده در دوره سرمایه گذاری که بتونن اساس بانکیشون رو پرداخت بکنن، قولوش 5 سال، 6 سال این عدد رو در واقع دریافت میکنن. بعد از اون میان در واقع در بورس برقشون رو عرضه میکنن که قیمتش پایین تر است. در بورس هم خب قیمت ها متناسب با این که مصرف کننده چه قیمتی رو بگذاره و تمام مشترکان بالای 1 مگاوات مکلف هستن بعد مورد نیاز خودشون رو از طریق بورس.
کاش حالا یه نماینده از بخش خصوصی هم بود ما میتونستیم نظراتشون رو بشنویم، ولی الان که میسر نیستش. منتها با همه این احوال آقای رجبی مشهدی، الان ما میخوایم سال دیگه هم به مردم بگیم مردم هوا گرمه، شما زیاد دارید مصرف میکنید، ما مجبوریم برق رو قطع کنیم، یا اینکه نه باید فکر یه چاره‌ای باشه.
مردم خب مصرف برقشون زیر الگوئه و رعایت میکنن، حتی که اگر کاهش مصرف توی ساعت‌های اوج مصرف داشته باشن کمک میکنه به تامین برق پایدار. اون 20 درصدی که پر مصرف هستن باید برای تامین برقشون در واقع فکر بشه و خودشون بخشی از برق مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن.
یعنی همه موارد دیگر رو بذاریم کنار بگیم 20 درصد مردم؟
نه 20 درصد مشترکان خانگی هستن.
20 درصد مشترکان من میخوام بگم آقا خود صنعت برق میخواد چیکار کنه؟ نمیخواد یه سرمایه گذاری درست حسابی بشه. بعد ما هسته‌ای هم هستیم، برق هسته‌ای هم تولید میکنیم؟
بله 1000 مگاوات برق هسته‌ای است. ولی اجازه بدید سوال قبلی شما رو پاسخ بدم. نیروگاه‌های صنایع بزرگ انرژی برق اونها در واقع باید احداث بشن 10000 مگاوات، پس بخشی هم از طریق اونها تامین میشه.
بله.
و در واقع بقیه مشترکان هم که خب در واقع این برقی که توسط نیروگاه دولتی تقریبا نزدیک 45 درصد توسط نیروگاه دولتی تولید میشه، اینها در واقع بتونن از این برقی که یارانه‌ای هستش بتونن از اون دریافت کنن. به هر حال خلاصه بکنم عرضم رو، ببینید اگر بخواد سرمایه‌گذاری هم در صنعت برق بشه باید سرمایه گذار خصوصی باشه، نه دولت این کار رو بکنه. پس باید سازوکارهای فراهم بشه تا درآمدهای مناسبی داشته باشن، بخش خصوصی رغبت بکنه بیادن این خصوص. و تأمین مالی راهکارش این هستش که صندوق توسعه ملی، بانک‌ها بتونن تسهیلات رو در اختیار سرمایه گذاران قرار بدن. و اصلا مهمتر اگر روند مصرف به این شکل باشه، آیا در مورد سوختش هم فکر کردیم که آیا ما گاز بی‌نهایت داریم؟ یعنی میتونیم از این طریق، یا اینکه در واقع سرمایه‌گذاری در صنعت برق ارزان هست که خورشیدی رو
نه برای همین بنده حالا هم انرژی هسته‌ای رو مطرح کردم، هم خورشیدی هم
گران هست. همه اینا گران هست و اگر بخواد برگرده دولت که خب به هر حال توان مالیش مشخص و محدود هست و باید در واقع این رو
اینا گرانه، برق هم گرانه، ما میتونیم برق هم صادر کنیم اگه خوب تولید کنیم.
قطعاً همینطوره. اگر که توسعه زیر ساخت‌ها به اصطلاح روند به اصطلاح سعودی پیدا بکنه میشه بخشی از تولید برق هم صادر کرد و این هم میتونه
در واقع موضوعی که الان شما راجع به صحبت میکنین کلان هم نیست، فرا کلانه، یعنی بی اتفاقی
باید بیفته. باید همه کشور در واقع باید درگیر ماجرا،
حتی به وزارت نیرو فقط بر نمیگرده.
ببینید راهکاری هست برای کوتاه مدت هم بلند مدت، گزینه مطلوبی هستش، باید این رو حتما توی دستور کار داشته باشیم. علارغم اینکه خب باید توسعه ظرفیت تولید و شبکه‌های برق و اینا هم به خوبی صورت.
ما که همیشه از مردم این خواهش رو کردیم که تا جایی که ممکنه بهینه مصرف کنن و مردم هم مطمئن هم همراهی میکنن، ولی بپذیرید که این روند اگر ادامه پیدا کنه، کما اینکه الان گاهی وقتا اتفاقایی میفته، به هر حال منجر به نابهنجاری های اجتماعی میشه و ممکنه که برای کشور هزینه آفرین باشه. قطعا تدبیر بسیار دقیقی رو میطلبه. امیدواریم همه مسئولان دست به دست هم بدن، اینو درک بکنیم همه ما که سرمایه گذاری داریم میکنیم نه هزینه برای صنعت برق، و البته که یک مدیریت صحیح میتونه این سرمایه گذاری رو به سرمنزل مقصود برسونه تا در نهایت برای کشور ما درآمدزا باشه، مشکل برق نداشته باشیم و بتونیم حتی صادرات برق هم داشته باشیم. متشکرم از شما آقای رجبی مشهدی. یه نکته دیگه فقط،
بله.
عددی چقدر باید سرمایه گذاری بشه در صنعت برقمون؟ این 25 میلیارد دلار که میگن درسته؟
بله سال 5 میلیارد دلار حداقل لازم.
سالی 5 میلیارد دلار.
آره.
بعد الان چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ چقدر فاصله داریم با اون 5 میلیارد دلار؟
ما تقریبا مثلا هولوش 2 تا 3 میلیارد دلار رو سالانه سرمایه گذاری میشه.
50% کمتر از حد مطلوب. خیلی خوب. سپاسگزارم. میشه حتما مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت کرد با حضور کارشناسان هم از بخش خصوصی هم صنعت برق هم حوزه‌های دیگر. سپاسگزارم از شما جناب آقای رجبی مشهدی مدیر عامل توانیت و سخنگوی صنعت برق. خدا نگهدارتون.